دارهای فلسفه حقوق ژک ایلول رو این جلسه آغاز می‌کنیم. این درس گفتارها تازه منتشر شده و به اصطلاح در قطع جیوی، البته همونطور که عرض کردم 400 صفحه است و یک در واقع تصویر جدیدی از ایلول به ما میده. تصویر قبلی ایلول یک تصویر فلسفی حقوقی نیست، ولی در واقع این متفکر چند بعدی و چند ضلعی رو این اثر یک مقداری بیشتر برای ما معرفی میکنه. من خوشحالم که اینجا عرض کنم که فکر میکنم که ما احتمالاً آغازگران معرفی ژک ایلول به زبان فرانسه، به زبان فارسی هستیم. فکر میکنم که اثری از ایلول به فارسی منتشر نشده و در واقع در دنیای فارسی زبان تقریبا ناشناخته است. جالب است که من به شما بگم که در خود فرانسه هم ژک ایلول با وجود عظمت و قدری که داشته اونقدر شناخته شده نیست که بعضی فیلسوفان مدیاتیک مثل پست مدرنیست ها، مثل فرض کنید دریدا یا سارت قبل از اونها یا فوکو مثلا، بیشتر در دنیای خارج از فرانسه ایلول شناخته میشه و به خصوص جالب است برای شما که به خصوص در منطقه آسیا و اینها. و این البته یک پدیده ایست. حالا من یک درس گفتاری هم قول دادم به این مجموعه از فوزلا راجع به تاریخ فلسفه فرانسه قرن 20. در اونجا من خواهم گفت که این یک پدیده ایست که برخی از فیلسوفان فرانسوی و درشت در واقع در خود فرانسه هم متاسفانه خیلی شناخته شده نبودن، نیستن. حتی همین من البته مثلا در سالهای 97 1997 و 98 در درسهای ژک دریدا شرکت میکردم. حتما اسم دریدا رو شنیدید، مشهورتر از این حرف هاست که در ایران هم میشناسن دریدا. اون سالها مثلا من خودم یادم هست که من در درسهای دریدا میرفتم. دریدا شهرت بیشتری در حوزه آنگلوساکسون و آمریکا داشت تا در خود حتی فرانسه، با وجود اینکه دریدا یک فیلسوف نسبتاً پر چیز بود، یعنی دیده میشد، خیلی در تلویزیون می آوردن، دیده میشد، در رسانه ها بود، با وجود این دریدا خیلی در خود فرانسه اونقدر، حالا الان هم هستن بعضی از فیلسوفان درشت فرانسه هستن که اونقدر خیلی برای عموم شناخته شده نیستن. خود این نکته ایستی. حالا کار ندارم از بحث حوزه الیتیستی مسئله که خب فیلسوف به هر حال و یه آدم اندیشمند خیلی با عموم جامعه سر و کار نداره و طبیعتا مخاطبان خاصی داره، ولی اینکه یک آدم اینقدر مغفول هم بمونه گاهی مایه تعجب. ژک ایلول، من یک معرفی میکنم از خود این فیلسوف مورد بحث ما و در واقع یک مقدمه ای از این کتاب و اینکه چرا فلسفه حقوق رو ما توجه میکنیم بهش عرض میکنم خدمتتون. بعد اون وقت در جلسه بعد میرویم سراغ قسمت اول کتاب. ژک ایلول یا در واقع ژک سزار امیل ایلول متولد 6 ژانویه 1912 در شهر بردو و متوفای 19 ماه می 1994، یعنی در 82 سالگی، فیلسوف، الهیدان. یکی از چیزهایی که خیلی برای من جالب بود که این درس رو انتخاب کردم و پیشنهاد کردم همین است که در واقع با ایلول شما یک تصویر الهیاتی از حقوق دارید. یعنی خیلی مهمه با توجه به اتمسفری که ما در ایران داریم، این نوع نگاه و زاویه نگاه به حقوق و فلسفه حقوق خیلی مهم هست، به جهت اینکه ایلول الهیدان برجسته است و نگاه حقوقی او با این بکگراند و به پرتکست در واقع مهمه. الهیدان پروتستان هست، جامعه شناس هست، جامعه شناس سرشناسی است، نامدار مورخ حقوق هست، استاد دانشگاه بردو هست و نویسنده 67 اثر تا امروز، یعنی هنوز آثاری داره از او در میاد که گاهی خیلی اصلا کم صدا بوده، یعنی اصلا کسی گاهی چیز نداشته، یا تو محافل خیلی خصوصی مثلا میدانستند که او صاحب یک همچین اثری است. اغلب آثار او به زبانهای به خصوص به زبانهای انگلیسی و آثار به زبانهای دیگر ترجمه شده. در خود در زبان آلمانی فکر میکنم که به انگلیسی زیاد و در آلمانی فکر میکنم 4-5 اثر از او منتشر شده. او یکی از متخصصان سرشناس در واقع مدیا و پروپاگاندا و جامعه شناسی ارتباطات هم هست و یکی از فیلسوفان نامدار حوزه تکنولوژی و فناوری است در قرن 20. بیشترین شهرت او شاید مال همین حوزه تکنولوژی است که کتاب های چندین کتاب مهم داره. یک کتاب او فقط به عربی ترجمه شده که فکر میکنم که کتاب خداعت و تکنولوژیا هست، اگر اشتباه نکنم مال خانم فاطمه نصر به نظرم ترجمهش، ولی آثار دیگرش به زبان عربی ظاهرا ترجمه نشده. یک اثر 5 جلدی بسیار مهم میداره به نام عنوان تاریخ نهادها که در واقع منظورش در واقع تاریخ سوسیولوژیک جامعه شناختی و حقوقی نهادهاست که یک اثر در واقع کاردینال هست در فرانسه و صدها مقاله که از او در نشریات علمی منتشر شده. ایلول فرزند خانواده مسیحی هست از پدری ارتودکس و مادری پروتستان و نسبتاً اشرافی. دانش آموخته حقوق هست با دکترایی که در حقوق رومی داره و سپس استاد متخصص حقوق رومی هست. پذیرفته کنکور اگرگاسیون هست که من جایی سالها پیش ترجمه کردم به کنکور مدرسی یا مدرسی، یعنی در واقع کنکوری است که صلاحیت تدریس میده به شخص داوطلب و کنکور سختی هم هست، مشهور به کنکور اگرگاسیون در سال 1943 که میبینید که در زمان اشغال فرانسه است توسط آلمان ها و همین جهت او از مبارزان دوره مقاومت هست در زمان حکومت دست نشانده ویشی در فرانسه. ایلول متفکر نوآوری است، نوپرداز، متهم و مشهور هست به آنارشیزم مسیحی، یکی از عناوین بسیار نادری که شاید کمتر آدم در مورد کسی میشنوه، شاید مثلا عنوان یگانه است که به شاید به ایلول داده شده. به او گفته می شود فیلسوف آنارشیست مسیحی است، حالا توضیحش رو من عرض می کنم. متخصص اندیشه های مارکس و فلسفه تکنیک و تکنولوژی که آرای نسبتا مشهوری داره، از جمله این که گفته که خطر تکنولوژی در جوهر تکنیکه، خیلی مسئله مهمی دو اسانس تکنیک و تکنولوژی، خطر تکنولوژی هست نه در شیوه استفاده حالا خوب یا بد از تکنولوژی. استاد انقلاب های سیاسی اجتماعی در مدرسه علوم سیاسی بردو بوده و به پروتستانتیزم از سال 18 سالگی در واقع مایل میشه و منتقد مسیحیت میشه. انتقاد ایلول به مسیحیت به خاطر آمیزش دیانت مسیحی با حکومت هست که به نظر او از قرن 4 و حاکمیت کنستانتین یا کنستانتن به این سو در واقع اتفاق میفته که او معتقد است که این دیانت مسیحی چیزی جز خیانت به میراث معنوی مسیح نیست. این چیزی است که عبارتی است که او دو سال قبل از مرگش استفاده میکنه و میگه. توی کتاب آنارشی و مسیحیت او خلاصه انتقادهای لول رو میشود به مسیحیت دید. میبینید که من حالا این تعمد رو داشتم که در واقع در انتخاب تاپیک این دوره ما با موضوعی سر و کار داشته باشیم که در واقع در ایران مبتلا به ماست، یعنی گرفتار اون هستیم. ما در ایران، یعنی شما در واقع که بیشتر اونجا حضور دارید و دست و پنجه حقوقی نرم می کنید با یک ساختار و یک سیستم حقوقی سیاسی، حالا من تو گیومه میگم حقوقی سیاسی، در واقع این تنیدگی بافتار الهیات و حقوق رو شما بیشتر درک می کنید. لول سعی میکنه که نسبت میان متون انجیلی و نهاد ستیزی مسیحی به عنوان متنهای رهایی بخش پیدا بکنه و در واقع در متنهای انجیلی در واقع به عنوان متنهای رهایی بخش استفاده میکنه برای ستیزه با نهادهای ساختار و نهادهای مسیحی. در واقع در این حال با وجود این گرایش های جالب که الان متوجه میشید که چرا به او یک فیلسوف آنارشیست مسیحی گفته شده، او با این وجود مسئولیت عالی میگیره در متن شورای کلیسای رفرمیست فرانسه که از سال 1951 تا 1970 در متن شورای عالی کلیسای رفرمیست فرانسه حضور داشته. بین واقعا نگاه مثل بسیاری از اندیشمندان دیگه، باید بین دوره‌های مختلف حیات الول رو به چند دوره تفکیک کرد. باید گفت در واقع ما یک الول در واقع متقدم داریم، یک الول میانی داریم، دوره میانی داریم و یک الول دوره متأخر داریم. و خب شما میدونید که در بررسی، یعنی از قدیم تذکره نویسان ما هم از قدیم همچنان این چیز رو داشتن و امروز هم برای بررسی پیوستگی ساختار و بافتار فکری یک اندیشمند شما ناگزیرید که به اصطلاح دوره‌های مختلف فکری اونها رو و توالیشون رو یا انفصالشون رو با همدیگه بررسی کنید و نسبت این دوره‌ها رو با همدیگه ببینید که آیا پیوسته است یا گسسته است و چه اتفاقی افتاده. الول هم در واقع برای ما به یک دوره الول متقدم، الول میانی و الول متأخر، اون مال مثلا دهه 40 هست فرض کنید، میانیش مال دهه 50-60 و الول متأخر مال دهه 80 هست تا زمان مرگش، که در جای خودش هر کدوم قابل بررسیه. نگاهش در دوره جوانی، یعنی دوره الول متقدم، نگاه رهایی بخش هست به الهیات. خیال میکنه که با جنبش های دینی و البته با عطف نظر پروتستانی در واقع دین نقش رهایی بخشی رو بازی خواهد کرد، اما به تدریج با مطالعات جامعه شناختی و نگارش اثر پایه تاریخ نهادها، لیستوار دز انستیتوسیون، در واقع احساس میکنه که ساختار حقوقی و شریعت مدار کلیسا اجازه تحرکات رهایی بخش به دین رو نخواهد داد. تا جایی که او در اوایل دهه 80 چنان تند میره که حکم به نابودی یا جمع‌آوری نهادهای کلیسایی میکنه و توصیه به بازآفرینی نهاد کلیسا و نوسازیش در قالب مراکز عبادی محلی، چون معتقد است که باید در واقع فکر جهانی داشت، فکر یونیورسال داشت یا فکر گلوبال داشت، ولی در واقع به صورت منطقه‌ای و محلی عمل کرد. این خیلی نکته خیلی مهمی است که در واقع یک متفکر رو از پله انتزاع میاره پایین و پاش رو روی زمین میگذاره برای اینکه با اون داشته های در واقع جهانی یا اتمسفر در واقع فرازین پاش رو بگذاره رو زمین در جایی که هست برای مشکلات پیرامون خودش نسخه پیچی کنه و فکر بکنه. چون چیز او معروف است که شعار او پانسه گلوبالمان اجیر لوکالمان، یعنی آدم گلوبال فکر بکنه و محلی عمل بکنه. کلیسا از نظر ایلول یعنی انهدام پیام معنوی مسیح و ساختار کلیسایی یعنی حراست از اون چیزی که با رسالت مسیح فاصله ها داره. و شما اینا رو اگه من میگم دقت میکنید که میتونه چقدر در تفسیر او از در واقع از حقوق و فلسفه حقوق میتونه این نگاه الهیاتی مؤثر باشه. خود این پارادوکس البته توی زندگی خود ایلول هم جالبه، یعنی آدمی که برای اجرای همین اندیشه ها ناگزیر حدود 20 سال در متن عالی ساختار عالی کلیسای رفرمیست فرانسه حضور پیدا میکنه و به همین جهت هم در واقع مشهور شده به فیلسوف آنارشیست، به خاطر اینکه او خودش ضد ساختار هست ولی در واقع در متن ساختار هم حضور داره. کم نه، فکر کنید مثلا نزدیک 20 سال در واقع. و این البته این مشی او به نوعی مشی پیامبرانه هم تشبیه شده، به خاطر اینکه میدونید که این دقیقاً روی کردیست که پیامبران هم در آغاز رسالتشون دارن که ناگزیرن در متن یک ساختار، در واقع در متن یک ساختار شریعتی پیشینی برای در واقع یک رسالت رهایی بخش پسینی رو در واقع به اتمام برسونن و به همین خود همین قضیه یک پارادوکسال هست یا پارادوکسیکال هست و خود همین بیشتر دامن زده به شهرت آنارشیستی ایلول که یه آدم ضد ساختار خودش در متن یک ساختار عالی کلیسایی حضور پیدا میکنه. ایلول در دریافت و رصد پدیده‌های زمانه و تفسیر اونها احساس شهودی قدرتمندی داشته، گاهی پیشبینی‌های شبه پیامبرانه داشته، در درک منحنی زمانه، تحولاتی که اتفاق می‌افته در زمانه و زمین و زمانه او. این البته احساس شهودی می‌دونید که یک چیزی نیست که خیلی اکتسابی باشه، احساس شهودی واقعا از اون چیزهایی است که مربوط به علم حضوری است نه علم حصولی، بنابراین همه برخوردار نیستن از احساس شهودی. ولی واقعا تصور این که شما فکر کنید، خیلی از بعضی از شماها خب وکیل هستید، این خیلی بهتر درک میکنید شاید این عرض من رو، وقتی که با یک مراجعی که حالا بعد موکل شما خواهد شد یا نه روبرو هستید، خود این احساس شهودی نشانه هایی رو همین ابتدای ماجرا به شما میده. در واقع این هر مقدار این قدرت شهودی و درک شهودی شما در کاربست اون دانش حقوقی که دارید بالاتر و قویتر باشه، شما خیلی سریعتر میتوانید هم بسته‌بندی کنید پروبلماتیک رو، مسئله رو، و هم بخوانید مافی ضمیر طرف رو. و این توی خیلی از، یعنی در واقع خانومی که اینجا تشریف دارن و دبیر دبیرستان هستن، در برخورد با دانش آموزان همینجور، کسی که پزشک هست همینطور، در برخورد با بیماران همینجور و همینجور، میدونید، یعنی کسی که داره اون داستان مولانا رو شما شنیدید دیگه، داستان چیزی که اون بیمار خورده بود و اینها و چیزی که میگفت. بنابراین خود ظاهر طرف و اظهاراتی که میکنه یا نشانه هایی که شما اطراف در واقع مسئله میبینید، این خاصیت در ایلول قوی بوده، این درک شهودی در ایلول قوی بوده که خب خیلی به طرف رو، هر کس در هر حوزه‌ای خیلی به احساس پیامبرانه طرف رو نزدیک میکنه. و خب همین در اصطلاح طرح فلسفه حقوق امکان بازی بیشتری میده به ایلول. حالا من یه جای عرض میکنم که ایلول در ورود به فلسفه حقوق به عنوان در واقع اینجور تابع این تاپیک نیست، یعنی از فراز مسئله داره نگاه میکنه، به عنوان جراح داره نگاه میکنه از بالا و نگاه انتقادی داره. بعد البته وارد کارهای زیست محیطی میشه ایلول و خیلی مقدار گرایشات اگزیستانسیل پیدا میکنه و این تعبیر هست بودن، هستی، هست وجود داشتن یعنی مقاومت کردن، بعد از عبارات قشنگ او هست و یک جنبش فعال جنبش زیست محیطی میشه توی سالهای نیمه دوم قرن بیست. در عرض کنم که آثارش رو من عرض کردم خدمتتون، شهرتش رو در خارج از کشور، همینطور در کره جنوبی ایلول خیلی شناخته شده است. یک انجمنی اونجا هست به نام انجمن ایلول، البته در فرانسه که سایت داره، بنیاد داره فلان، ولی در کره جنوبی اونجا حدود این انجمن ایلول حدود 4000 عضو داره خودش، یعنی نسبت به خود فرانسه. خیلی جالبه که ایلول در بعضی جاها مثلا آسیای جنوب شرقی یا کره جنوبی اون طرفا خیلی گاهی مشهورتر هست و شناخته شده تر هست تا حتی مثلا اروپا. حتی الان دیگه خب هی آثار که در میاد فکر کنید هنوز مثلا داره بعد از 67 اثر هنوز آثارشون داره در میاد که واقعا از جمله همین به اصطلاح درسای فلسفه او. ایلول یک دوست و یار همراه دائمی همیشگی و خیلی نزدیک و همفکر داشته به نام برنارد شاربونو یا برنارد شاربونو که ایلول ازش به عنوان روح یگانه در جایی در دو بدن اسم میبره و چنان توصیف میکنه که آدم فکر میکنه که این دوتا چقدر به همدیگه نزدیکن. خیلی پروژه های فکری همدیگه رو هم ژاک ایلول و هم برنار شاربونو همدیگه تکمیل میکردن. میگه که یه جایی میگه که من هرچی مینویسم شاربونو هم میتونسته به خوبی اونا رو بنویسه، یا هرچی مثلا نوشتم، و اون چه که اون نوشته به نیکی هم میتونست به دست من نوشته بشه، اما ما فقط تقسیم کار کردیم. من در واقع متمرکز شدم سر مسئله حاکمیت حالا بلازه سیاسی، تبلیغاتی، حقوقی، فلان، جامعه شناختی، و او من معذرت میخوام، او سر حاکمیت و من بر سر تکنیک، در واقع تکنیک و حقوق حالا. و این اتصال ذهنی که بین اینها هست و در واقع انگار گویی که هر دو عقل منفصل هم دیگه هستن، آدم رو یاد تاریخ اندیشه خود ما میندازه. دیداری که بوعلی با ابو سعید ابوالخیر میکنه، حتما شنیدید که در کتاب اسرار و توحید فی مقامات ابو سعید آمده. در تاریخ گزیده حمدالله مصطفی هم یا احتمال دو قرن تقریبا بعد هست از اسرار و توحید آمده که اگر خاطرتون باشه اونجا بو علی درخواستی میکنه برای دیدار با بو سعید ابوالخیر و به هر حال در مسیری که گویا از همدان میرفته به طرف نیشابور یا به عکس، اونجا موسید ابوالخیر رو میبینه و سه روز در خانه‌ای چیز میکنن که متن، حالا اینجا ضرر نداره من خیلی کوتاه است، برای شیرین میکنه جلسه ما رو بخونم، که در اسرار توحید آورده که حاجه بوعلی با شیخ در خانه شد و در خانه فراز کردند و سه شبانه روز با یکدیگر بودند به خلوت و سخن میگفتند که کس ندانست و نیز به نزدیک ایشان در نیامد مگر کسی که اجازت دادند و جز به نماز جماعت بیرون نیامدند. بعد از سه شبانه روز حاجی بوعلی برفت. شاگردان از حاجی بوعلی پرسیدند که شیخ را چگونه یافتی؟ گفت هرچه من میدانم او میبیند. و متصوفه و مریدان شیخ چون به نزدیک شیخ آمدند از شیخ سوال کردند که ای شیخ بوعلی را چگونه یافتی؟ گفت هرچه ما میبینیم او میداند. این داستانی که در تاریخ اندیشه و عرفان ایرانی هست این حکایت مراودات نزدیک و به قول عرب ها لحمی کلحمی و دمی کدمی میان در واقع برنار شعبونو بوده و شک لول، این رو یاد دادم میندازه که چقدر این اتصال ذهنی و این تلپاتی که بین دو نفر هست که حتی کارهای همدیگر تکمیل میکردن در درس ها، در نوشتارها و جستارهایی که با هم داشتن. من البته وقتی نگاه میکردم دیدم شعبانو بیشترین کارهایی که از شعبانو منتشر شده، و جالب است که این شعبانو هم که حالا 2 سال زودتر از الول دنیا آمده و 2 سال دیرتر از الول فوت میکنه، این هم جالبه. تقریبا میشه گفت که در یک پروفیل زمانی واحدی با هم زیستن، ولی بیشتر آثار شعبانو آثار من اونجوری که دیدم بیشتر آثار زیست محیطیه. اغلب حالا فرض کنید که سیاست زیست محیطی، اندیشه زیست محیطی، جامعه شناسی زیست محیطی و الی آخر. مهمترین گفته شده که مهمترین کتاب عرض کنم که کتاب مرسی آقای خلیق عزیز، مهمترین اثر آقای الول چنانچه مشهور هستی حالا بنا به اشتهار، البته من فکر می‌کنم حالا این کتاب یواش یواش جای خودش رو باز می‌کنه با توجه به اینکه تازه در اومده، جای خودش رو باز می‌کنه، ولی تا الان به خاطر شهرت الول به تکنیک، مهمترین اثری که از او گفته شده لا تکنیک او لانژو دو سیکل هست، یا در واقع تکنیک و یا قمار قرن، در واقع که لانژو یکی از دشوارترین و ساده ترین در این حال کلمات فرانسوی است برای ترجمه، که به 10 تا چیز میشه ترجمه کرد لانژو رو، ولی تفکیک وقتی بکنه بشه آنژو، یعنی چیزی که به بازی گذاشته شده، همون چیزی است که ما در فارسی بهش میگیم داو، در واقع در داو قمار که عرب ها هم بهش میگن رهان. این کتاب در واقع در 1954 از الول منتشر شده و شهرت به سزایی داره. اینجا روشی که الول در تحلیل پدیده‌های جهان به کار میگیره، البته متأثر از نگاه مارکس هست تو تحلیل سرمایه و آثار سرمایه بر حیات انسانی، اینجا الول نگاهش به تکنیک به عنوان امر به ظاهر خونسا بی‌طرف و به عنوان واسطه و وسیله در دستان آدم، ولی تومه به عنوان الول تعبیرش از تکنیک و تکنولوژی به عنوان، حالا شما فکر کنید که الان الول نیست، الول این داستان مثلا مال فرض کنید دهه 60 و دهه 70 میلادیه، الان که شما فکر کنید ما مثلا غرقه تکنولوژی هستیم و سراپای زندگی ما، بیشتر وقت ما با همین وسیله میگذره که الان جلوی هر کدوم از من و شما هست دیگه، در واقع اونجا خیلی تحلیل مفصلی میکنه الول که ماها اسیریم در واقع و اینها بر ما حاکمن، برخلاف اون چی که ما میگیم اینها وسیله است دست ما، ما وسیله ای هستیم در دست این ابزار و وسایل تکنیکی یا تکنولوژیک، حالا امروز دیجیتال. عرض کنم که تکنیک یک قدرت مادی نیست و او شاید به عنوان اولین کسانی است که میگه که تکنیک قدرت معنوی و غیر مادی هم داره و میتونه در واقع آزادی های ما رو هر روز تهدید کنه، و برخلاف تصور شایع آدمی تکنیک در خدمت انسان نیست، بلکه این انسان است که در خدمت تکنیک. کتاب های سیستم تکنیسیانش در سال 1977 و بلوف تکنولوژیکش در سال 1988 نظریات او رو در این حوزه مهم بیشتر توضیح میده، و اونجا او یه پیشبینی پیامبرانه هم میکنه که تکنیک یه غده سرطانی است که به تدریج گسترش پیدا میکنه، دولت‌ها رو در جهان در اختیار میگیره و این خطر رو داره که در واقع به تدریج در سطح جهان نظام‌های تمدنی رو که در واقع همه حسن و مزیتشون در دیورسیتیه که دارن، در تنوع و تفاوتی که دارن، این نظام‌های تمدنی رو همگن، همسان و یونیفرمیزه میکنه و این خطر بسیار بزرگی است که بشریت رو تهدید میکنه. الول رو با همه این حرفایی که ما خب میزنیم اینجا نمیتونیم ما به عنوان یک اندیشمند بدبین به حساب بیاریم. میدونید که در یک تقسیم بندی کلی اندیشمندان جهان به دو دسته کلی اندیشمندان خوشبین و اندیشمندان بدبین تقسیم میشن. حالا من چون وقت نیست دیگه مثال نمیزنم، ولی اندیشمندان اجمالا میگم که اندیشمندان بدبین عمدتاً سر در واقع ذاتیات آدمی متمرکزن که شر رو وجه غالب رفتار آدمی میدونن تا گرایش به خیر رو. به همین جهت معتقدن که در واقع آدمی به تدریج مغلوب جنبه منفی فطری خود میشه و یعنی برای ساخت و تربیت و پرورش جنبه مثبت خودش یا کپاسیته های قابلیت های مثبت خودش کار باید بکنه، فرهنگ میخواد، تربیت میخواد، باید زحمت بکشه و فلان. و خب این هم زمان میبره، هم پول میخواد، هم فلان، ولی خب آدم خیلی راحت تر خلاف رو انجام میده. حالا ما وارد حوزه مسائل اسلامی هم نمیشیم که داریم که الانسان و یولد و علی الفطره و بله یا یه جای دیگری داریم که از سعید و سعید فی بطن امه یا شقی و شقی فی بطن امه، این بحثش درازه. ولی تو این کاتگوری در واقع باید الول رو در دسته فیلسوفان بدبین جهان قرار داد، ولی با عنایت به این که او مدام مژده رهایی انسان رو میده از وزر و وبال تکنیک و آدم رو به خطرات تکنیک و از اون طرف مزیت آگاهی برای رهایی هول میده و هشدار میده و آگاهی میده، میشود او رو در این دسته جای نداد. در واقع باید او رو به عنوان یک وجدان آزاد آگاهی در این حوزه تلقی کرد که به وظیفه فیلسوفی و روشن فکریش عمل میکنه. من یک نکته خیلی ضروری و کوتاه دیگری رو هم اینجا بگم چون ضبط میشه این کلاس و بعد هم شنیده میشه دیگران، یه وقت سوء برداشتی تلقی دست نده. ببینید من وارد دیدگاه های سیاسی الول نمیشم اینجا. الول یه مواضع خاصی داره، هم نسبت به اسلام، هم نسبت به انقلاب اسلامی ما، هم نسبت به اسرائیل، که من وارد این بحث نمیشم. ما کاری نداریم با این حوزه. نگاه او رو ما اصلا تو این قضیه با نگاه الول به اسلام و انقلاب اسلامی، اینها نامدار خوشنام نیست. شاید هم یکی از به اصطلاح دلایل ترجمه نشدن آثار او در کشورهای اسلامی و عربی، شاید یک همین در واقع بدبینی بوده که او ایجاد کرده به خاطر نوع مواضعی که نسبت به اسلام و مسلمان ها داشته. خیلی مواضع قشنگ و خوشایندی به هر حال نیست، ولی شهرت حداقل اینجوریه. بنابراین من وارد این حوزه نمیشم و نگاه و مواضع الول رو به اسلام، انقلاب اسلامی ایران و مسئله یهود و اینها من میگذارم که اصلا ما کاری نداری با این قضیه. خب و اما کتاب مورد بحثی که این درس گفتارها رو ما بر اساس اون شکل میدیم، این درس گفتارها از کتاب فلسفه حقوق فیلسوفی دو دوا گرفته میشود و من عرضه میکنم خدمتتون که درس گفتارهای ژاک الول هست در دوره دکتری حقوق مدرسه عالی علوم سیاسی بردو. بنابراین شما میتونید تلقی بکنید که این درس ها درس های دوره دکتری حقوق هست و امیدوارم که تا پایان هم در دریافت هم در هضمش مشکلی نداشته باشیم و هم پای هم جلو بریم، چون درس های دور دکتری هم هست طبیعتا درس های ساده ای نیست، پیچیدگی های خاص خودش رو داره و من امیدوارم که دوستان این نکته رو عنایت بکنن. این اثر و زحمت میشل اوخکد و ژان پیر ژزکل در واقع آماده شده، تازگی یعنی تاریخی که انتهاش زده 2022 هست، ناشرش لطبل غوند هست یعنی میزه گرد، 427 صفحه هست و محتوای فهرست و محتوای متن بعد از پیشگفتار و تعارفات و مقدمه و اینها بخش اولش اینطور شروع میشه، قسمت یکم قسمت نخست از بخش اولش هست حقوق به مثابه امری نرماتیو یا هنجاری، که من فکر میکنم که بحث جلسه بعد ما همین موضوع خواهد بود، حقوق به مثابه امری نرماتیو یا هنجاری. قسمت دوم از بخش اول هست حقوق به مثابه یک امر واقع محض، یا حالا به من همجوری سردستی ترجمه میکنم، یا مثلا اکت، یا به قول فرانسوی ها ف، اکت جامع به انگلیسی اکت، مثلا یک اکت محض، در واقع حقوق به مثابه یک اکت محض یا ف محض. این حالا من اینجا وارد داستان بعدن میشیم که میدونید اکت رو شما تو این حوزه از دو نگاه جامعه شناختی و حقوقی میتونید نگاه کنید. قسمت سوم از این بخش اول فرضیه خلع حقوقی هست، که در فرضیه خلع حقوقی ژاک الول به امتناع حقوقی یا ناحقوق یا تجاوز از حقوق، از لیمیت های حقوق در واقع میپردازه. در بخش دوم این کتاب از قسمت اول ما شاخصه و ویژگی امر حقوقی رو داریم، که فکر میکنم هر کدوم از این بخش ها، حالا شما میتونید خودتون حساب بکنید، فکر میکنم هر کدوم از این بخش ها فکر میکنم حداقل دو جلسه خواهد برد به نظر. قسمت دوم از بخش دوم، قسمت اولش بس شد شاخصه و ویژگی امر حقوقی، قسمت دوم از بخش دوم صناعت و ساختمندی امر حقوقی هست، و قسمت سوم از بخش دوم کتاب هست حقوق به مثابه نمایندگی نظام ارزشی یا نظام ارزش ها، و قسمت چهارم از بخش دوم کتاب هست حقوق، که خیلی به نظر من خیلی مهمه خصوصا برای شماها که در ایران هم هستید، برای همه و خصوص شما در ایران چون درگیر کار هم هستید، حقوق به مثابه کاهنده بحران ها. این بخش مهمی است از قسمت چهارم از بخش دوم کتاب هست. بعد زمائمی رو آوردن این عزیزانی که فضلایی که این کتاب رو جمع کردن، این در واقع درس گفتارهای همون سالها بوده که جمع‌آوری شده از ضبط پیاده شده اینها، و بعد به شخصوده های رفرانسی و اینها آمده. در زمائم یه معرفی داره، یک مقاله در واقع تحت عنوان دیدار در پسک در 18 ماه 1985 دیداری داشته ایلول اونجا، پسک همون نزدیک بوردو هست در واقع، و بعد بخش دیگرش باز تو این زمائم یک بخش پاره‌ای فقره‌ای هست به نام تأملاتی در ویژگی امر حقوقی. یعنی فکر میکنم اینها زمائم در واقع همین بخش‌های داخلی است که اونجا حالا اضافه کردن دیگه. بعد یک زمینه فقره دیگه‌ای هست به نام در باب ساختمندی امر حقوقی و حق استثناء، و باز دوباره یک فقره دیگه هست باز همین رو شماره دوش، یعنی در باب ساختمندی امر حقوقی و حق استثناء، و بخش آخرش هست ملاحظات آرشیوی از دیدگاه های فلسفی حقوق، دیدگاه های فلسفی حقوقی در واقع لول. این درس گفتارها در سال 1977 و 78، یعنی سال تحصیلی 1977 و 78، یعنی درست در آستانه انقلاب ایران در برای دانشجویان دوره دکتری حقوق در بردو ارائه شد. متن پیاده شده ای که امروز پیش ماست در واقع تطبیق شده، سعی شده که اوریجینالیته متن با درس های داده شده الول حفظ بشه و تقریبا اضافات مفید آورده شده و کاستی تقریبا نداره. این درس به خاطر علایق الول پس از نگارش اون اثر ماندگار جامعه شناختی حقوقی او درباره تاریخ نهادها که در سال 1958 منتشر شده برگزار شده و در واقع اینجا حالا من توضیح میدم که الول در واقع یک ایستاری وسمیانی در واقع بین یک مرحله تاریخ نهادها، نگارش تاریخ نهادها و مرحله بعدی. در اون مرحله مقدماتی قبلی یک اثر بسیار مهم دیگه الول منتشر میکنه که من در جای خودش از اون اثر برای شما صحبت میکنم. اون اثر هنوز از آثار مرجع هست در این حوزه، عنوانش هست Le Fondement théologique du droit، یعنی مبانی الهیاتی حقوق، که این در واقع اثر مبانی الهیاتی حقوق که البته بعد حالا در خود قرن 20 البته توی اندیشه، من حالا نمیخوام وارد چون وقت نیست، تو اندیشه آلمانی در از حدود دهه اوائل در قرن 20 با کارل لویت و اینها مسئله مطرح میشه، ولی این کتاب در 1947 منتشر شده، یعنی همین مبانی الهیاتی حقوق. ولی جالبه بدونید که شاید تا سال برگزاری این دروس در واقع تو دوره دکتری توسط الول اثر تحلیلی نقادانه خیلی معتبر و معتنابهی در فرانسه در حوزه فلسفه حقوق منتشر نشده. این خودش خیلی نکته جالبی است با توجه به جایگاه فرانسه در حقوق که میدونید یک جایگاه برجسته است، در واقع متمایز است. الول در کنار درس اصلی البته به همون موضوعات تکنیک و سیاست و جامعه شناسی و تبلیغات و هنر و معاصر و بحران‌های اجتماعی میپردازه. با همه موضع انتقادی که او در فلسفه داره و بین جامعه شناسی و حقوق در واقع رفت آمد میکرده و از اون طرف هم به حوزه اندیشمند و حوزه فناوری و تکنولوژی مطرح بوده، با این حال خاطر اون بک‌گراندی که داشته و تأملاتی که تو حوزه الهیاتی حقوق داشته، این درس گفتارها رو برای دوره دکتری آماده میکنه، میده در فضایی که در فرانسه مثلا دهه فرض کنید که 60-70 اینها خیلی این مباحث خیلی مطرح نیست. و حتی البته در سال 2003 با انتشار درسهای او که شرحی بر اصول فلسفه حق هگل هست، تصویر دقیق تری از علایق حقوقی الول داده میشه. این در واقع این کتاب اون وقت با این تصویری که ما الان دادیم در حقیقت ایستار میانی الول هست بین گرایش الهیات حقوقی او در دهه 40 و درسای حقوقی او که بعدها در دهه 50 برای دانشجویان میده. او در خودش در سال 1985 گفته که من 5 تفسیر در 5 دوره متفاوت حقوقی رو اثر گذروندم که هیچ کدومش من رو راضی نکرده. اون کتاب اثر مبانی الهیاتی حقوق، یعنی Le Fondement théologique du droit، اون مال مربوط به دوره دوم هست و این درس های حاضر همنشینی ما مربوط به دوره چهارم در واقع اندیشه‌های حقوقی ژاک الول هست و شاید به خاطر همین تردیدها و ترددهای نظری است که درس‌های حاضر همین حاضر الان که پیش روی ماست در اون زمان انتشار عام نشده، اما مقالات مفصلی از او در نشریات تخصصی و آکادمیک حقوق در همون سالها منتشر میشه. فرض اساسی الول همچنان که از بخش اول این کتاب پیداست نشان از موضع‌گیری اصلی او روی کرد و نگاه اصلی او در این اثر داره که سوال میکنه که اصلا حقوق یا هنجاریست یا نیست، حقوق یا هنجاریست یا نیست. و اظهاراتی هم که بعدها در طول درس ها نشون میده که از موضع پرسشگر بدبین در واقع به این دیسیپلین علمی داره نگاه میکنه، نگاه خاصی هم البته به اگزیستانسیالیسم حقوقی آلمان داره که خودش حالا بحث جدایی داره که در خلال بحث ها اگر شد انشالله من باز میکنم، که البته در فرانسه باز ناشناخته بوده. حالا جالب است بدونید که کلسن، که هانس کلسن حقوقدان مشهور قرن بیستم که از پایه‌گذاران نظریات حقوقی در قرن بیستم هست، تقریبا در همون سالها خیلی شناخته شده نبوده در فرانسه، با وجود سرصدایی که کلسن کرده بوده در با تئوری حقوقش، مثل اون کتاب اصلیش هست تئوری ناب حقوق در واقع که در سال 1960 در فرانسه ترجمه میشه منتشر میشه، خیلی چیز نبوده. خب این یک در واقع معرفی اجمالی از خود جناب الول و این اثری که درسهای دوره دکتری او بوده در اون سالها و بحث امروز ماست. من برای این جلسه یک بخش دیگری رو ناگفته دارم، ولی خب درس بحث وقت ما تمام شده و اون این بود که میخواستم عرض کنم که اصلا ما چرا فلسفه حقوق باید بخونیم، اصلا فلسفه حقوق چیه، برای چی ما چیز شدیم. اگر تا اینجا که زمان مقرر ما تمام شده، اگر من فرصت دارم وقت دارم ادامه به حقوق باید بریم. چیزی که خب وقتی میبینید که در اروپای فرض کنید دهه 60-70 هنوز اونقدر مطرح نشده، شاید نمیدونم مثلا در جهان آنگلوساکسون مطرح تره ولی در دنیای فرانکو جرمنیک مثلا اونقدر با وجود نظریات چیز نیست، الان هم شاید در ایران ما هنوز یه دیسیپلین غریب هست، یک تاپیک در واقع مهجور هست. چرا ما باید واقعا چیز بریم؟ من الان وارد به اصطلاح اکنون ما نمیشم در ایران که در واقع این در هم تنیدگی حقوق و فقه رو ما واردش بشیم، بشکافیم که در واقع یک ارتباطاتی تو این قضیه داره، ولی خود فلسفه حقوق به عنوان یک دیسیپلین غربی، به عنوان یک حوزه مطالعاتی مهم و بیسیک در حقوق چرا باید مطمئن نظر ما باشه؟ اصلا چیه؟ ببینید حوزه فلسفه حقوق حوزه گسترده ایه، مسائل و مباحث شیوه پرداختن به مسائلش توی تاریخ و فرهنگ‌های حقوقی متفاوتی در ملت‌های متفاوتی فرق میکنه. مثلا من حالا به عنوان مثال بگم که هگل مثلا با اون اصول فلسفه حق مثلا با دورکین به عنوان یکی از تئوریسین های بزرگ حقوقی مدرن جهان، اینا خب تو دو تا فاز مختلف در واقع نگاه میشن و بررسی میشن. ما نمیتونیم در واقع اونچه که در واقع در پراگماتیزم و کنوانسیونالیزم حقوقی مثلا تو فرهنگ آنگلوساکسون درک میکنیم و عمل میکنیم، این رو همون رو مثلا فرض کنید که توی فرهنگ حقوقی جرمنیک یا مثلا فرض کنید که توی کادر حقوق طبیعی به عنوان مثال اثر مهم هگل فلسفه اصول فلسفه حق مثلا فهم و تفسیر کنیم. دو تا حوزه در واقع دو تا نگاه مختلف هست. از نظر تطبیقی هم مشکله، ما نمیتونیم دو تا کانتکست متفاوت رو به سادگی با هم مقایسه کنیم، بنابراین اندیشه های متفاوتی رو به صورت سنتتیک نمیشه زیر عنوان واحد فلسفه حقوق جمع کرد. یعنی در واقع ما می توانیم در نظر بگیریم که نسبت به حوزه های تمدنی، نسبت به حوزه های فرهنگی ما نظریات متفاوتی در فلسفه حقوق داشته باشیم و مرزهایی که اینها رو از همدیگه جدا میکنه، ضمن این که در واقع ما گریزی از داشتن یک اتمسفر حقوقی یونیورسال هم نداریم. یعنی ناگزیر برای اینکه این مجاری مختلف نظری و فلسفی در حقوق به یک جاده به یک مذهب بریزه و واحد شه، ما ناگزیر باید یک معیارهای پارامترها و فاکتورهای مشترک یونیورسال هم داشته باشیم. اصلا چرا فلسفه حقوق بخونیم؟ ببینید، ما فرض میکنیم که همه حقوقدانها و متخصصان دانش حقوقی همه در کار خودشون خبره و بسندن. فرض این هست که هست، یعنی فرض همینه دیگه. اما جای این پرسش خالیه که در واقع در دانش حقوقی متخصصان و حقوقدانان جای فلسفه و فیلسوف برای تفسیر رفتار یا حیات قانونمند انسانی کجاست؟ اساساً وقتی که شما صحبت از حقوق می کنید، خود تعریف حقوق به تعبیر کانت یعنی چی؟ اصلا خود حقوق ببینید، یعنی در واقع دانشمند حقوقی، حقوقدان، از درست از این نقطه به بعد هست که عزیمت می کنه. ولی ما قبل عزیمت اصلا تعریف حقوق چیه؟ تعریف حق چیه؟ این که پرسش فلسفیه، این که پرسش حقوقی نیست. چه چیزی حقه؟ چه چیزی ناحقه؟ چه چیزی عادلانه است؟ چه چیزی ناعادلانه است؟ اینا دیگه پرسش های فلسفی است. اینا پرسش حقوق بر اساس، حقوقدان بر اساس پاسخ به پیشینی به پرسش های پسینی و قانونمندی و ساخت و بافت و سازوکار یک دستگاه چیز قانونی اقدام میکنه. ولی قبلش چی؟ چه چیزی؟ عدالت. عدالت که یک مفهوم فلسفی است، عدالت که مفهوم حقوقی نیست. بعد عدالت فراورده است دست حقوقدان، در واقع اون میره که باش کار کنه، ولی قبلش باید در واقع تعریف شده باشه، جاش مستقر شده باشه. اگر حقوق به نگاه پسینی واگویی روشمند عادات و فرهنگ هر ملتی است، از نگاه پیشینی بر کدوم مبانی رفتاری استواره؟ بعد با چه شاغولی باید داوری بشه؟ پاسخ به این که حقوق چیست؟ کار حقوقدان نیست، کار فیلسوفه. چون اساسا این پرسش یک پرسش حقوقی نیست، یک پرسش متا حقوقی است، یعنی متا جوریدی که اصطلاحا. اگر پاسخ، یعنی این پاسخی که در واقع به اینکه حقوق چیه میدیم، اگر به عیار و متر همونی که خودش در بند همون قوانین پوزیتیو حقوقی گرفتار هست محدود بمونه، این که عملا مستلزم نوعی دور میشه که ما در واقع تولید نوعی گفتمان یا منطق در واقع توتولوژیک رو میکنیم. پاسخ متاحقوقی نه تنها برای ارزیابی هر سیستم حقوقی ضروریه، که برای تطبیق و مقایسه و انطباق درونی هر دستگاه نظری حقوقی هم لازمه. اینجاست جای فلسفه حقوق در واقع. اینجاست جایی که حقوق نیاز به فلسفه پیدا میکنه و نیاز به پرسش و پاسخ یک فیلسوف پیدا میکنه. قانون خوب، عدالت قضایی، طبیعت عقلانی حقوق، مبانی عادلانه قوانین، اینا همه مفاهیمی است که شما هر روز باش سر کار دارید. تبیین منطقی اینها هر یک مستلزم داشتن تصویر، یک پیش تصویر متاحقوقی در واقع. ما با مفاهیمی سخن میگیم که باید اونها رو در جای دیگری، تکلیفش رو در جای دیگری که فلسفه از روشن کرده باشیم. قبلا فلسفه حقوق که خودش متمایز از دانش حقوقی است، ناگزیر مبادی و غایات دانش حقوقی رو برای ما روشن میکنه. مبانی حقوقی چیه؟ از جمله مباحثی که در فلسفه حقوق ما بهش دامن میزنیم، بحث میکنیم و با شروع به رو هستیم همینه. مبانی حقوق چیه؟ ببینید اینا همه پرسش های در واقع اساسی متا حقوقی است، نه حقوقی در واقع، که در حوزه فلسفه حقوقه. از پرسش های مهم و ماندگار تاریخی در واقع حوزه حقوق منشأ و مولد حقه. و همه شما توی حقوق اساسی، نمیدونم مبانی حقوق، اینها حتما خوندی. حق از کجا آمده؟ اصلا حق از کجا اومده؟ چی گفته که حقه؟ مبناش چیه؟ اصلا چرا بهش میگیم حق؟ هنجاریه؟ نرماتیوه؟ یا پوزیتیوه؟ اگر هر کدومه چرا؟ اگر توامانه از هم ریشه میگیرن باز چرا؟ میدونی؟ اینا سوالای مهم نیست که کار در واقع فلسفه حقوقه، کار حقوق نیست. با فرض پیشینی بودن حقوق نسبت به قانون، توالی و ترتب پسینی حقوق از قوانین چگونه است؟ این سیکل تغذیه حقوق و قانون از هم چطور میتونه شکل بگیره و چطور باید تفسیر بشه؟ حقوق پوزیتیو و حقوق طبیعی، دو تا مکتب بزرگ، چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ آیا اصلا دارن ندارن؟ و کجا و چگونه بر هم پیشی میگیرن یا تفوق دارن؟ اگر حقوق پوزیتیو عادلانه باشه، آیا به این معناست که بر پایه حقوق طبیعی عادلانه استوار شده؟ خیلی مهمه این سوال. ما میگیم این حقوق پوزیتیو عادلانه است. این حقوق پوزیتیو عادلانه آیا معنیش اینه که در واقع یه بیس عادلانه حقوق طبیعی داره؟ یا از آبشخورهای حقوق اخلاقی و مورد اجماع ماها شکل گرفته و استوار شده؟ الزام قانونی، شما وکلا، شما حقوقدانا، شما قضات که مدام میگید الزام قانونی، این الزام قانونی چه نسبتی با الزام عقلی داره؟ اصلا الزام قانونی قابل تفکیک از الزام عقلی است؟ تا بشود که از شهروندی خواست که تابع قوانین جاری باش. ببینید اینا مسائلی است که شما تو دلش هستید ها، هر روز باهاش سر کار دارید. آیا حقوق طبیعی که حقوق پیشا مدرنه در واقع، و همون اندازه که منشأ تدوین حقوق پوزیتیو هست، مایه کمال و بقا و اصلاح اون هم هست؟ آیا میتونه در واقع حقوق طبیعی به عنوان حقوق مادر در سیر تکوینی حقوق پوزیتیو نقش بازی کنه؟ آیا اطاعت از قوانین، چنان که به روایت پوزیتیویستای حقوقی هابز قائله، که هابز معروف فیلسوف انگلیسی، توماس هابز که قائله که تنها به محض استقرار حاکمیت و اراده جمهور این اطاعت از قوانین صورت می‌بندد، یعنی اراده عمومی متبلور در اراده شخص حاکم، می‌تواند الزام به تبعیت شهروندان از قانون مدنی کند. یا چنان که اسپینوزا معتقده به حاکمیت قانون طبیعی، و قانون طبیعی و طبیعت انسانی هم ابتدا بر پایه نه عقل که بر پایه احساس و میل و قوه انسانی صورت بسته، یعنی در واقع مقایسه این نظریات تو حوزه حقوق طبیعی برای الزام عرض می‌کردم ها، برای الزام به قوانین. یا مثلا فرض کنید که چنان که هانس کلسن توی قرن 20 با تعریف تازه‌ای از پوزیتیویسم حقوقی بر اساس هنجارهای انسانی منشأ اطاعت منشأ اطاعت شهروند من و شما و انطباق رو، انطباق ما با قانون، انطباق با الزام، با الزام قانونی رو تعریف میکنه. کدومش؟ هنجارهای حقوقی مفسر فکتهایی هستند و نشانگر میزان انطباق یا عدم انطباق اونها با حقوق برگرفته از عادات یا ساختارهای آگاهانه. همین هنجارها هم باید چارچوب و سلسله مراتب داشته باشه تا نسبت فوقانی و تحتانی اونها با هم روشن شه، مثلا نسبتی که شما تو قوانین عادی و اساسی با هم میدید و میبینید. و هر کاربرد قانونی، این نکته جمله خیلی مهمه، و هر کاربرد قانونی که از تفسیر یک هنجار حقوقی ناشی شود، ایپسو فکتو، یعنی اتوماتیکمان در واقع به صورت ایپسو فکتو، نوعی آفرینش حقوقیه. این تو حوزه فلسفه حقوق مطرح میشه. حقوق سوبژکتیو، مثل این که مثلا چی؟ مثل این که مثلا ما بگیم که فلانی حق داره، حق داره فلان کنه یا حق نداره، مثلا این حقوق سوبژکتیو مقدم بر هنجارهای حقوقی پوزیتیو نیست، خارج از اونها نیست. چنان که هواداران در واقع حقوق طبیعی در غرب یا جوست ناتورالیستا، در واقع جوست ناتورالیستای حقوقی گمان می بردن، این حقوق تنها امکان ساده، یعنی همین حقوق در واقع سوبژکتیو تنها امکان ساده حقوقی برای الزامه، برای اطاعت شهرونده. مثل که مثلا کسی رو میگیم که بیا بدهی تو به ما بده. من ناگزیر به خاطر کوتاهی وقت خیلی سرعت میگذرم از مطالب، شاید یه مقداری مجمل به نظر بیاد. جای همه این پرسش ها در فلسفه حقوق یا غایات حقوقی، یکی از مسائل مهم فلسفه حقوق غایات حقوقیه. اصلا چرا؟ برای چی؟ با چه هدفی؟ برای چه هدفی؟ که حالا در اون چه که در واقع کلاسیسیزم حقوقی شما میدانید خوندید و ما شنیدیم خوندیم گفته میشود، غایات حقوقی رو، یعنی بدون در واقع غالب در حقوق کلاسیک، به قاعده حقوق رومی، در واقع اونچه که از بخش سوم کتاب قوانین سیسرو در واقع در آمده، ارجاع میدادن که سالوس پوپولی سوپرما لکس استو، یعنی غایت هدف در واقع حقوقی چی بوده، غایت و هدف حقوقی در واقع این بوده است که رفاه و آسایش شهروند و عموم شهروندان عالی ترین هدف اعلای قانون باشه در واقع. یعنی ترجمه این جمله لاتینی سیسرو، غایت حقوقی چیه؟ رفاه و آسایش و امنیت شهروند، عموم شهروندان در واقع. بعد که البته حالا توی حالا بعدها تو آثار آکویناس، بعدها همینطور توی آثار دوره روشنگری به بعد، اسمیت، بنتام، وقتی صحبت از حقوق و مالکیت افراد میشه، اینا بحثای فایده گرایانه پیدا میکنه، یوتیلیتاریستی پیدا میکنه. اینا باز همه توی فلسفه حقوق مطرح میشه که هدف از چیز چیه، غایت حقوق چیه، برای چی، برای دفاع از چی، با چه هدفی. و که حالا من وارد اختلافات نمیشم که بحثش درازه و سنگینه و ما وقتمونم کوتاست، و در آغاز رساله حقوقیش بنتام اونجا میاره که موضوع قوانین فراهم کردن امکان سعادت بیشترین افراد در عالی ترین میزان ممکن، این غایت حقوقی. لاکم البته تو رساله دوم دولتش راجع به مبانی مدرن فردگرایی اونجا میاره که غایت اساسی که انسانها با وحدت و تشکیل جمهوری و فرمانبرداری از دولت پی میکنند، حراست از مالکیت شخصی. اینا ببینید، اینا همه بحثای فلسفیه، بحثای فلسفی است که لاک میکنه، هابز میکنه، بنتام میکنه، اسمیت میکنه، کانت میکنه، هگل میکنه. اینا بحثای فلسفی است در حقوق در واقع. و بنابراین نمی شود شما در حقوق پاتونو بگذارید و نگاه نکنید به این نظریات مادر که شکل داده این ساختمان رو، درست کرده، خشتاشو گذاشته و در واقع بر اساس این خشتا و ساختمان پی ساختمان هست که بعد نظریات حقوقی پسینی در واقع شکل می که حالا البته بعد دیگه من وارد جزئیات نمیشم که یه مقداری خب اینجا چون در واقع نظریات سودگرایانه اسمیت و بنتام و اینها رو کانت یه در واقع نگاه دفاع از حقوق فردی داره و معتقد است که سعادت و خیر عمومی نباید در واقع حق آزادی فطری افراد رو محدود بکنه و مخدوش بکنه و توی بحث متافی رساله متافیزیک اخلاقش کانت از در بحث صلح جاودان اونجا از هدف عالی حقوق دم میزنه که تشکیل یک جامعه حقوق پایه کامل با ایجاد یک توافق جهان شمول کوزموپولیت میان دولت‌ها که مانع جنگ باشه باید در واقع این باشه اتفاق بیفته که جنگ به لحاظ از نظر کانت لحظه در واقع ناحقوقی یا رفع حقوق هست در واقع که حالا بعدها باز دوباره تو نظریات جان رالز از میراثبران کانت و فیلسوف متوفای معاصر ما عدالت رو در حقوق بر هر اصل دیگر و ملاحظه دیگری مقدم میکنه و میگه که سود همگانی و خیر عمومی کافی نیست و باید برای برقراری عدالت همگانی تلاش کرد و عیار رعایت حقوق در واقع در هر جامعه رعایت عدالت و عدالت همگانی است در واقع و غایات حقوقی امروز همین جوامع مدرن ما هم عمدتا حول همین بحث هست. بسیار خب، من امیدوارم که یک به اصطلاح پرسپکتیوی، یک چشم‌اندازی از فلسفه حقوق و چرایی این بحث و علت و انگیزه انتخاب ما گفته باشم براتون، خیلی مجمل کوتاه به سرعت، و امیدوارم که سرعت طرح این بحث از کیفیتش کم نکرده باشه و شما رو خسته نکرده باشه و در واقع روشن کرده باشد که ما چرا باید سر پرسش‌های فلسفی حقوق بایستیم. از حوصله همه شما سپاسگزارم و شما رو تا هفته آینده که نه هفته بعد دو هفته بعد جلسه در واقع دوم به خدای بزرگ می سپارم و در خدمتتون هستم.